رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زاده و در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود همراه با مجله خبری رادیوی آزادی. نخست سرخط خبرها. روسیه عقب نشینی نیروهای خود را از مرز اوکراین آغاز کرده است. ازبکستان در بخارا مشق‌های حربی می‌گذراند. تاجیکستان و چین همکاری‌های دو جانبه را سودمند خواندند. افغانستان به دور دوم انتخابات آمادگی می‌گیرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به عقب نشینی نیروهای روسیه از منطقه های هممرز با شرقی اوکراین فرمان داد. بنابر سازشنامه ژنو، روسیه میبایست هنوز 18 اپریل نیروهای خود را از مرز اوکراین بازپس میگرفت و قدرت های غربی مسکو را عیبدار میکردند که این عهدهداری خود را به اجرا نرسانده است. در اظهاراتی که روز دوشنبه 19 می وزارت امور خارجه روسیه نشر کرد، گفته میشود این نیروها در رزمایش های طرح‌ریزی شده بهاره در منطقه های روستوف، بلگراد و بریانسک شرکت داشتند و اکنون دستور گرفتند که به پایگاه های دائمی خود برگردند. درباره شماره سربازانی که از مرز فرا خوانده شدند چیزی گفته نشده است و ناتو شماره آنها را 400 هزار نفر برآورد کرده بود. وزارت دفاع اوکراین میگوید روز 19 می یکی از سربازان آن در نتیجه گلوله باران پاسگاه حربی در نزدیکی قلمرو زیر نظارت آشوبگران در سلاویانسک به هلاکت رسیده، 3 نظامی دیگر مجروح شده اند. در بیانیه وزارت آمده است حمله از داخل یک کودکستان به عمل آمد و هدف داشت که نیروهای دولت با تیراندازی تحریک شوند. در نتیجه چنین تیراندازی ممکن بود کودکستان از بین برده شود. حربیان اوکراین در نیمه های ماه اپریل برای پاکسازی منطقه های شرقی این کشور از جدای خواهانی مسلح دست به عملیات حربی زدند. وزارت دفاع ازبکستان تصدیق کرد که در شهر بخارا مشق‌های حربی جریان دارند. این در حالی است که صدها سرباز در کوچه‌های شهر پاسگاه‌ها تأسیس داده به تفتیش رهگذران مشغولند. یک ساکن شهر با نام شاهروخ به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت اهالی می‌ترسد از خانه‌های خود بیرون شود و آوازه‌های می‌چرخند که تروریستان در بخارا فعال گشته، سبب به اینجا وارد شدن نیروها گشتند. اما نماینده وزارت دفاع ازبکستان می‌گوید جای برای ترس و هراس نیست. در ولایت بخارا و منطقه‌های دیگر ازبکستان مشق‌های حربی عمل کرد در حال روز زدن موردهای تروریسم و تندگرایی جریان دارند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پس از ملاقات با رئیس چین سی جین پینگ گفت کشورش خواستار رشد با سرعت دوستی و همکاری ثمره‌بخش با همسایه بزرگی خود است. طرف‌ها تصدیق کردند که گردش مال میان دو کشور از 2 میلیارد دلار بیشتر شده است. این در حالی است که عدد مذکور در رسانه‌های تاجیکستان مورد بحث قرار یافته، خدمات گمرک تاجیکستان این عدد را 1 میلیارد دلار شمرده بود. تفاوت بین ارقامی که دولت چین نشر کرد با اطلاع مقامات تاجیکستان گمان را به میان آورده بود که یک بخش مال‌های وارد داتی چین به قید گمرک به تاجیکستان وارد می شوند و در نتیجه دولت تاجیکستان از حساب پرداخت نشدن انداز و باج‌های گمرکی زیانی مالی می بینند. منصبداران افغانستان با تحقیق گزارش‌های مشغولند که بنابر آنها ایران هزاران نفر از پناهندگان افغان را به جنگ سوریه می‌فرستد. وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید با سفارت خود در تهران دستور داده است که این موضوع را پژوهش کند. روزنامه با نفوذ وال استریت جورنال روز 15 می خبر داد که ایران به پناهندگان افغان پیشنهاد کرده است در عوض ماهانه 500 دلاری در سوریه در صف نیروهای پرزیدنت بشار اسد وارد جنگ شوند. در این گزارش گفته می‌شود که ماه گذشته در مشهد جسد 4 پناهنده افغان گرانده شد که در جنگ سوریه به هلاکت رسیدند. و سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان شکیب مستغنی روز 19 می گفت
در صورتی که این کار صورت گرفته باشه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان او را مخالف و در تضاد با حقوق مهاجرین میدانه و همچنان مخالف کنوانسیون مربوط به وضعیت مهاجرین و پناهجویان میدانه و این اقدام محکوم میکنه.
پارلمان افغانستان نیز از حکومت این کشور خواسته است واقعیت چنین خبرها را از مقامات ایران طلب نماید. با کمیش 32 کودک در یک سوختار یک اتوبوس در شمال کولومبیا به هلاکت رسیدند. آنها به یک معرکه نصرانی های ایوانگلیست روانه بودند. خبرگزاری رویترز میگوید سوختار زمانی به عمل آمد که راننده برای برطرف کردن نقص اتوبوس و به کار انداختن آن به محرک سوزش وارد ریخته است. راننده جان به سلامت برد، همچنین 18 سواره دیگر نیز نجات یافتند. پلیس میگوید قربانیان را از روی سابقه دندانپزشکیشان شناسایی خواهد کرد. رئیس جمهور خوان مانوئل سانتوس به جای واقعه سفر کرده است. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. مطالب بیشتر، خبرهای ویدیویی و گزارش و تحلیل‌ها را می توانید در فرصت برای خود مناسب در تارنمای رادیو آزادی پیدا کنید زیر نشانی www.ozodi.org و یا ozodi.tj و به زبان روسی ru.ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شنونده گرامی مجله خبری رادیو آزادی هستید. حالا بعد از اون که خبرهای جهان را شنیدید، نگاهی کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه. دیدار آشکارا یا سخنهای پنهانی، واکنش ها به ملاقات نمایندگان اتحاد اروپا با فرمانده پیشین مخالفان در خورو، بازگشت از مرز، فرمان عقب نشینی نیروهای روسیه از مناطق هم مرز با اوکراین، تیرها به پای محبوس، قضیه فرار یک زندانی ایرانی از محبس تاجیکستان، بحث از منصبگیری فرزندان منصبداران تاجیک در تارنمای آزادی و فیسبوک. خوب شنوندگان گرامی، باید اضافه کرد که البته اینجا همه موضوعی که در برنامه بعدی ما صدا خواهند داد نامبر نشدن، بلکه تنها برخی از آنها، و در جریان برنامه به چند رویداد و پدیده دیگر نیز توجه خواهیم کرد. دیدار نمایندگان اتحاد اروپا در تاجیکستان با فرمانده سابق یکی از گروه های مسلح خارق محمد باقر محمد باقرف واکنش های گوناگونی را به میان آورده است، در حالی که این سفیران با او همچون رئیس یکی از محله های این شهر گفتگو کردند. موضوع صحبت یعنی وضع احتمالی بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پایان سال 2014، رسانه های دولتی تاجیکستان را وادار کرده است که هدف این دیدار را زیر شبهه گذارند. نیاتهای دولتی تاجیکستان محمد باقر محمد باقرف را یکی از جنگ سالاران و سروران گروه های جنایی می دانند که در سال 2012 به گفته این مقامات سبب ناآرامی ها در بدخشان شدند. اما ناظران مستقل بر اینند که عملیات حربی حکومت در این منطقه، هرچند نظارت نیاتهای دولتی را تقویت داد، باعث هلاکت آدمان و تلفات مالی گشت. واکنش ها به ملاقات نمایندگان اتحاد اروپا با یکی از رهبران محلی را از همکارمان در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
هیئت نمایندگان اتحادیه اروپا در تاجیکستان با مقامات حکومت بدخشان در خارق یک قطار ملاقات ها انجام دادند که به ویژه دیدار و گفتگوی آنها با فرمانده سابق یکی از گروه های مسلح محمد باقر محمد باقرف به حیث رئیس محله این شهر، واکنش های منفی را از طرف برخی از ساکنان خارق در صفحه فیسبوک به بار آورده است. روز 19 می در شبکه اجتماعی فیسبوک از نام محمد نظر شکر محمدوف که خود را ساکن خارق معرفی کرده است، نامه تحت عنوان نماینده یورسیوز در گوش محمد باقر چی گفت نشر شد. محمد نظر شکر محمدوف نوشته است آنها از سفر هیئت اتحادیه اروپا به خارق در شخص اشتبان نترایی، مدیر شعبه سیاست و اطلاعات نمایندگی اتحادیه اروپا، ویتیانیس بنتیس و ماوری پسنین خوشحال شدند که این سازمان شاید برای بهبود زندگی مردم بدخشان اتحاد اروپا کارهای خیر خواهد کرد، ولی با تأسف ذکر شده است که آنها پنهانی با محمد باقر محمد باقرف واخوردند. اما اشتبان نترایی، مدیر شعبه سیاست و اطلاعات نمایندگی اتحادیه اروپا، در پاسخ به انتقادهای نشر شده پیرامون ملاقات او با فرمانده سابق یک از گروه های مسلح خارق گفت که نمایندگان اتحادیه اروپا با محمد باقر محمد باقرف به حیث رئیس یکی از محله های مرکز بدخشان صحبت کردند و موضوع ملاقات هم پیامدهای خروج نیروهای ناتو از افغانستان تا پایان سال 2014 بوده است. اشتوان نترایی بر رادیو آزادی گفت او همراه ویتیانیس بنتیس و ماوری پسنین، دو نماینده دیگر این سازمان، روزهای 10 تا 14 می در شهر خارق بودند و با نمایندگان مقامات مختلف این منطقه از جمله با نمایندگان حکومت بدخشان مسائل مربوط به پیامدهای خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان را صحبت کردند. ولی محمد نظر شکر محمدوف در فیسبوک محمد باقرف 50 ساله را فرمانده یک گروه جنایی می نامد که اعضایش اساساً محبوسان سابق بوده در قاچاق مواد مخدر و سنگ‌های قیمتبها دست دارند. مؤلف می‌افزاید این جنابان فکر نکنند که ما را فریب داده می‌توانند. ما هدف سفر شما را فهمیدیم. ما نمی‌گذاریم که تاجیکستان آسایش را به اوکراین، سوریه، عراق و غیره روی خط کشورهایی را که شما بودید، شاید خودتون بدانید تبدیل بدهید. این نامه در فیسبوک در صفحه حلیم سنگینجانوف چاپ شده است. صفحه او معمولاً برای نشر مطالب علیه منتقدان دولت استفاده می شود و باور می رود که مربوط به فابریک جواب باشد. اما اشتبان نیترایی مدیر شعبه سیاست و اطلاعاتی نمایندگی اتحادیه اروپا ادعاهای آمده در این نامه را رد می کند. او به رادیو آزادی گفت که آنها طبق برنامه با نمایندگان هم حکومت بدخشان، هم با شهردار خارق و هم با نمایندگان محله از جمله با محمد باقرف به حیث رئیس یکی از محله‌های خارق ملاقات داشتند. وی میگوید سؤال آنها تنها این بود که نظرشان درباره دورنمای وضع پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان چیست. جناب نیترایی می‌افزاید ساکنان بدخشان همه اظهار تشویش می‌کنند و نگران هستند که منطقه می‌تواند ناآرام شود. وی گفت فقط همین نظر مردم بدخشان را می‌خواستند فهمند، دیگر ادعاها اساس ندارد. او می‌گوید آنها در بدخشان از جمله در دیدار با محمد باقرف در رابطه با حوادث اوکراین اصلا صحبت نکردند. محمد باقرف در برابر طالب ایام بیکوف، امام نظر و یادگار محمد اسلاموف یکی از چهار فرمانده گروه‌های مسلح خودسر در شهر خارق نامبر می‌شد. در ماه ایول سال 2012 در پی قتل رئیس اداره امنیت بدخشان جنرال عبدالله نظرف، حکومت علیه همین گروه های مسلح در خارق عملیات امنیتی را آغاز کرد که منجر به هلاکت زیر 70 نفر از دو جانب شده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به ملاقات نمایندگان اتحاد اروپا با فرمانده سابق یکی از گروه های مسلح خارق محمد باقرف.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
روسیه نیروهای خود را از مرز اوکراین عقب میکشد. سرفرمانده نیروهای مسلح روسیه پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین چنین دستور داده است. بنابر اظهارات رسمی این نیروها در ولایت‌های با اوکراین هم مرز روسیه مشغول مشق‌های حربی بودند و گویا اکنون مشق‌ها به پایان رسیده، نیروها به پایگاه دائمی خود برمیگردند. این در حالی است که اوکراین و غرب حضور نیروی 40,000 نفره روسیه را در مرز یک نوع فشار روانی به کییو و حمایت مسکو از جدایی‌خواهان شرقی اوکراین می‌دانست. موضوع را همکارم مرزای سالم پوری دوام میدهد.
دبیر کل پیمان نظامی ناتو اندرس فوگ راسموسن روز 19 می در بروسل گفت این پیمان با تعبیر او متاسفانه تا حال عموما یگان شهادت به دست نآورده است که در حقیقت پس کشیده شدن نیروهای روسیه از نزدیکی مرزهایش با اوکراین را ثابت کند. گذشته از این راسموسن گفت تجاوز روسیه علیه اوکراین ایده بنیادی حق کشورهای صاحب استقلال با انتخاب راه پیشرفتشان را به چالش میکشاند. دبیر کل ناتو گفت این پیمان برای رسیدن به هدف ساختن اروپای کامل، آزاد و امن راه طولانی را طی کرد، ولی حفظ آن چیزی را که به دست آورده است ضمانت داده نمیتواند. با گفته او اروپا در حال حاضر به وضع کاملا جدید امنیتی روبرو شده است که کمتر قابل پیش بینی و بیشتر خطرناک میباشد. راسموسن گفت ناتو اکنون به خاطر رسیدگی به محیط نوی امنیتی به بازبینی برنامه‌های دفاعیش پرداخته است. صحبت‌های دبیر کل ناتو در حال صدا می‌دهند که صبح 19 می کرمل درباره فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خبر داد که به نیروهای کشورش امر میکند تا با انجام مشق‌های نظامی در مرز اوکراین به پایگاه‌های خود برگردند. سخنگوی کرمل در عین زمان از کیف دعوت کرده است تا عملیات ضد ترور علیه جدایی طلبان را در شرق اوکراین قطع کرده نیز نیروهایش را از آن مناطق بیرون بکشد. خروج نیروهای روسیه از نزدیکی مرز با اوکراین آشوب زده از جمله طلب‌هایی بود که مقامات کیف و کشورهای غرب از زمان آغاز آشوب‌ها در شرق اوکراین پیوسته پیش روسیه می‌گذاشتند. هنوز معلوم نیست که فرمان پوتین بازگشت چه مقدار نیروهای روسیه را در نظر دارد، ولی به حساب پیمان ناتو در طول مرز با اوکراین بیشتر در حدود ولایت با اوکراین هم مرز راستاو تا 40,000 نیروهای روسیه جمع شده اند. مقامات نظامی روسیه توجیه می‌کردند که این نیروها به خاطر شرکت در مشق‌های نظامی که گویا هنوز قبل از بحران اوکراین برنامه‌ریزی شده بود به این مناطق بسیج شده اند. اما در کیف و غرب نگران بودند که تجمع این نیروها به منظور اعزام بعدی آنها به شرق اوکراین برای پشتیبانی از نیروهای جدایی طلبی طرفدار روسیه است که باور می‌رود تحت حمایت و هدایت مسکو می‌جنگند. مایه این نگرانی عین سناریویی است که روسیه در ماه مارس برای تصرف جمهوری مختار قریم اوکراین استفاده برد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 7 می گفت که مشق‌های نظامی در مناطق حماس با اوکراین انجام شدند و نیروهای روسیه علاقه به پایگاه‌های خود برگشتند، اما پیمان نظامی ناتو و آمریکا به دنبال اظهار داشتند که یگان علامت خروج نیروهای روسیه از مرز با اوکراین را نمی‌بینند. اوکراین از پایان ماه فوریه بعد سقوط رئیس جمهوری رو به روسیه ویکتور یانوکوویچ در نتیجه 3 ماه گردی همایی اعتراضی به بحران عمیق فرو رفت که استقلال و یکپارچگی این کشور پس از شوروی را زیر سوال برده است. روسیه در ماه مارس با اشغال قلمرو و برگزاری یک رایپرسی ولایت اکثرا روس زبان قریم اوکراین را به قلمرو خود همراه کرد. از آغاز ماه اپریل ولایت های نیز عمدتا روس زبان شرق اوکراین طلب استقلال میکنند.
آغاز برون رفت نیروهای روسیه از مناطق هممرز با اوکراین.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
صبح 19 می خبر آن که یک محبوس زندان یوان و آن هم شهروند جمهوری اسلامی ایران هنگام فرار از طرف ناظران تیرباران شده سرخط رسانه ها گشت، در حالی که برخی از منابع گفتند این محبوس فراری از تیر پاسبانان زندان کشته شده است. برخی دیگر بر این بودند که محبوس زنده است ولی زخمی بوده و به بیمارستان انتقال یافته است. و خبر از همه تعجب آور دیرتر بعد از نیمه روز رسید که محبوس بیماری روحی داشته است، گویا منطقه ممنوع را ای بار عبور میکرده است. پس او نه با مقصد فرار از خط محبس بیرون شده است معلوم نیست و چرا پاسبانان به سویش تیر انداختند و اگر او بیماری روانی است چگونه دادگاه چنین شخصی بیمار را حکم زندان داده است؟ او بیمار است یا سالم؟ پاسخ این همه سوال ها را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شهلای گلخواجه جستجو کرد و اینک سخنی او را میشنویم.
مهدی قنبری یک محبوس 30 ساله ایرانی در حال مورد تعقیب و آتشکشویی ناظران زندان یوان شد که تا آزادی کاملش از محبس کمی بیشتر از یک سال مانده است. این شهروند ایران سال گذشته با جرم نقض مرز تاجیکستان به 2 سال زندان محکوم گردید و تاکنون 1 سال و 2 ماه را در محبس سپری کرده است. مسئولان ریاست اصلاحی محبسهای وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند مهدی قنبری روز 16 می زمان از جانب ناظران زندان یوان از پشت و پایش تیر خورد که میخواست از زندان فرار کند. پلکوونیک نظیر متهلولوف موین سرداری سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان در شهر این قضیه به رادیو آزادی گفت این محبوس بیماری روانی داشت و چند پیش مدت بیش از یک ماه در بیمارستان تبابت هم گرفته است. جناب هلولوف افزود نظیر متهلولوف فراری محبوس ایرانی را جنایت عنوان کرد و افزود در رابطه با قصد فراری او از زندان تمام مواد تهیه شدند و دادستان نظارتی نیز از قضیه آگاه است. نمایندگان سفارت ایران که بعد پخش خبر مجروح شدن زندانی ایرانی برای آموزش افزود به محل محبس سفر کردند از دادن جزئیات حادثه خودداری کردند. اما افراد آگاه از این قضیه میگویند مهدی قنبری از شمول 7 زندانی ایرانی در تاجیکستان بود که میبایست به زودی آزاد میشدند. چند ماه قبل مقامات ایران فهرست 7 محبوس ایرانی زندان‌های تاجیکستان را به مقامات دوشنبه پیشنهاد کرده درخواست رها شدن آنها را نموده بود. همچنین مسئله رهایی محبوسان ایرانی در تاجیکستان در ملاقات امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با معاون وزیر کار خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رحیم‌پور که در اوایل سال جاری صورت گرفت بررسی شده بود. در همین حال یکی از گرم محبوسان ایرانی که از بردن نامش خودداری کرد گفت از این پیشتر با مهدی قنبری به واسطه صحبت داشته است. به گفته وی قنبری از شرایط بد محبسخانه آزار و شکنجه در نسبتش شکایت کرده است و اما این مصاحبه ما بیماری روانی داشتن قنبری را رد می کند. او می گوید
اینجا خوب یه خانمی گرفته بود، یه دختر بچه ای داشته، بعد دو سه مرتبه خوب رفت آمد داشته از سمت ایران و همطور افغانستان. این دفعه حالا به چه علتی بوده، پاسپورتش گم شده یا اینکه سرخط کردن، دوزیدن ازش، این جرم آوردنش در زندان. این در زمان آقای شهردوست بوده، سفیر قبلی، که با مشاور آقای شهردوست درگیری پیدا میکنه در سفاره که فرداش اتفاقا میارنش اینجا. وقتی بود اونجا پاسپورت طلب کرده بوده که براش پاسپورت صادر بشه از طرف ایران، که حالا ایشون با عنوان یک دسته سفارشی این بلا رو سرش آوردن.
از سوی دیگر این مصاحبه ما با اون که مهدی قنبری کسی فرار از محبس رو داشته است باور ندارد، زیرا میگه چند ماه بعد باید او از محبس آزاد میشد. گذشته از این با گفته وی به پشت این محبوس از فاصله خیلی نزدیک 3 تیر پرانده شده است و این تیرها بدن او را سوراخ کرده گذشتند. او میگوید از زمان پراندن تا رسیدن کمک طبی حدوداً 2 ساعت گذشته است که در این مدت خمبری خونروی زیاد داشته است. ضمناً گفته می شود حالا حدود 10 تن از محبوسان ایرانی در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا می کنند که اکثریت آنها برای قلابی و افبوشی مجرم شناخته شدند. اما ناظران امور می گویند حالت‌هایی نیز وجود دارند که شهروندان ایرانی به خاطر دریافت پناهندگی سیاسی به تاجیکستان می آیند و بعضی دیگرشان به منظور سفر به کشور سوم دوشنبه را مکان زیست می خوانند. شهلوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضعیت محبوسان ایرانی در زندان‌های تاجیکستان در پس منظر قضیه زخمی شدن یکی از آنها در اردوگاه یاوان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بسیاری ها شاید فکر میکنن که رهبران حزب سیاسی حتی در ولایت ها صرف با کار سیاسی مشغولند، اکثرا در کابینت و جلسه ها میشینند و راه های مبارزه سیاسی را طرح‌ریزی میکنند، ولی نمونه یکی از آنها نشان داد که واقعیت چنین نیست. رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان در منطقه کولاو اسلام بابایف چند پیش از مهاجرت کاری برگشت و 1 سال در روسیه مشغول خیشچینی و اندوبگری بود، زیرا مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانوادگی او را به مهاجرت برد. این تجربه برای او حزبش چی داد؟ از همکارمان در دوشنبه مؤمن احمدی میشنویم.
رهبری سازمان حزب سوسیالیستی تاجیکستان در منطقه کولاو پس از 1 سال مهاجرت به وطن برگشت. باباجان اسلاموف رهبری حزب سوسیالیستی در منطقه کولاو در حالی به مهاجرت رفت که عبدالحلیم غفاروف رئیس این حزب در تاجیکستان تصمیم شرکت در انتخابات پرزیدنتی را گرفته از آمادگیش به این مرکه مهم سیاسی خبر داده بود. اما باباجان اسلاموف روز دوشنبه 19 می ضمن یادآوری از آن روزها در صحبت با رادیو آزادی گفت که زمان شکست رهبری حزبش در انتخابات و در مهاجرت شنید چندان غمگین نشد، زیرا دقیقاً 7 نوامبر سال 2013 همراه با 2 پسرش در ساختمان در روسیه کاری خوبی پیدا کرده بود. فعالیت در این حزب سیاسی رو یک شغل میدوند که از آن دل کنده نمیتواند. در عکسیال باباجان اسلاموف میگوید از فعالیت حزبی در منطقه هیچ سودی به دست نمیآید. رهبری سازمان حزب سوسیالیستی در منطقه کولاو که در آغاز سالهای 90 با تشکیل سازمان اجتماعی آشکارا در ختلان یکی از لیدرهای سیاسی محسوب میشد، حالا در قبط پنجم یک بنای 5 آشیانه زندگی میانه حالا ندارد. مثل این مرد اکثر رهبران احزاب سیاسی مخالف در مناطق زندگی چندان خوبی ندارند. همتای دیگری بابایف رهبری سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان امروخان سفروف میگوید زندگی او کاملا از حساب مبلغی براه مانده شده است که پسرانش از روسیه برایش میفرستند. او میگوید حتی بنابر داشتن نظرهای انتقادی با جلسه های حکومتی هم دعوت نمیشود.
تاکی دموکراتیک بود در تاجیکستان دیگه یگان حزب هم نیست، فعالیت هم ندارن، نمیکنن، یگان و بدن دیگر حزب یگان ضرورت یگان نیازی هم نیست.
محمد شریف نبیف رهبری سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کولاو میگوید همچون لیدر یک حزب مخالف امکانی به کردن زندگی در منطقه غیر امکان است. از سوی دیگر با گفته او بجز اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با دیگر اعضایان احزاب دیگر کوچکترین منصب دادن نمیشود. حزبی کمونیستی تاجیکستان در منطقه کولاو 3 حزب سیاسی است که با حفظ دفتر کاریش از زمان شوروی صاحب اتاق کاری است. اما شریف لطیفوف رهبر این حزب میگوید در این حزب تنها برای حقیقت و عدالت کار میکند، در حالی که زندگیش از حساب آموزگاری در دانشگاه دولتی کولاو پیش می رود. اما با فرق از دیگر حزبای سیاسی، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یگانه تشکل است که اعضایانش صاحب منصب می شوند. زلیخو حق نظر و رهبری سازمان حزب در منطقه کلوب با تازگی با وظیفه به اصطلاح روغنی رئیس بزرگ سخاوت کلوب تعیین شد که این رو همتیانش از احزاب مخالف تحفه بدی انتخاباتی برای فعالیت پرثمرش در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته میدونند. اما محمد صدیقی سعید کارشناس محلی میگوید با اون که احزاب سیاسی دیگر خودشون زندگی چندان خوبی ندارند، کسی به حرفهای آنها که با پیروزی احزابشون زندگی بهتر وعده میدهند باور نخواهند کرد. او میگوید مردم تاجیک ظاهر بین است و به حرف یک رئیس حزب کمبغل کسی گوش هم نخواهد داد. ضمن در منطقه کلوب رسما 8 حزب سیاسی رسما فعالیت میکند که 6 تایون در کلوب سازمانی حزبی دارد، اما تنها 3 بنای را در کلوب میتوان پیدا کرد که بالای بنایشان نام حزب خلق دموکراتیک، کمونیستی و هنیت ثبت است.
گزارش همکارم مومین احمدی بود درباره سرنوشت رهبران سازمان های حزبی در یکی از ولایت های تاجیکستان. این جا فرصت است اشاره شود که دو مطلب رادیو آزادی درباره به منصب های بلند تعیین شدن فرزندان منصبداران فعلی حکومت و به خط اول برآمدن آنها به اصطلاح در تارنمای آزادی بحث های زیادی را به بار آورد. در این بحث ها جمعا قریب 200 شهر به نشر رسیده، بحثی دیگری در این باره در شبکه فیسبوک ادامه دارد. اگر برخی از مباحثان یا میتوان گفت اکثریت آنها اوج خیش و تبار بازی را در سطح عالی حکومت محکوم کنند، برخی دیگر آمدن نسل جوان منصبداران را یک امکانیت رشد کشور نامیدند. چنانچه یکی از مؤلفان نوشته است خیش و تبار بازی و محلگرایی رهبران سطح بالای حکومت مثل ورم سرطان تا رفت تمام کشور را فرا میگیرد. اما خرم از دوشنبه می نویسد یک جوان با 3 پیر برابر است، شاید این جوانان با نگاه تازه وارد کار شوند و کشور را پیشرفت بخشند. اگر شما هم در این باره گفتنی دارید، هنوز دیر نشده و در بحث باز است، بشتابید و اندیشه خود را بنویسید تا هزاران نفر آن را بخوانند و بیهوده نگفتند که حقیقت از بحث برمی آید.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و در مجله خبری آزادی فرصت می‌رسد به گزارش ورزشی که از گلچین خبرهای گوناگون موفقیت و نابرابری ورزشکاران تاجیک در مسابقه‌های مختلف ترکیب یافته است. سخن با خبرنگار ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نذرالله لطیف.
دلشاد نظرف ورزشکاری مشهوری تاجیک در مسابقه بین المللی گروز اندازی در آلمان مقام دوم را کسب کرد. وی گروز را به مسافه 79 متر و 58 سانتی متر هوا داد که نسبت به غالب مسابقات پاول فایدک از لهستان همگی 9 سانتی متر کمتر است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت این یک سنجش بود پیش از مسابقات برای جام دعوت جهانی ورزشی سبوک. دلشاد نظرف افزود
بعدن مسابقات برای جام دعوت جهانی ورزشی سبوک شروع می شود. دویوم ایون چنین مسابقه در شهر بیدگوشی لهستان برپا می گردد.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در جام اروپا با دزیودو در ارنبورگ روسیه از مدال‌های مسابقه بی‌نصیب ماندند. به هیئت منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر شهرام عزتبکوف، رسول عبدالشریپوف، جسور شمیروف، امان‌الله اسرانقلوف، شهرتجان فرخی‌زاده و کامرانشاه استاپیریان داخل بودند. در این مسابقه بین‌المللی که روزهای 17 و 18 می برگزار شد، 276 ورزشکار از 23 کشور شرکت داشتند. منتخب روسیه با کسب 34 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا در حساب عمومی دسته‌ای در جای اول قرار گرفت. و خبری آخرین، روزهای 17 و 18 می بازی‌های دور پنجم مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. خوجند بر انرژتیک دوشنبه با حساب 2-0، استقلال دوشنبه بر ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 3-0، روشن کلوب بر دلیران اوروتپه استرفشان با حساب 1-0، پرواز باباجان غفوروف بر ریگار تدازی تورسونزاده با حساب 2-1 و خیر وحدت بر وخش قرغانتپه با حساب 2-0 غالب آمدند. در این حال در جدول مسابقات استقلال با 13 امتیاز در جای اول، پرواز با 12 امتیاز در جای دوم و خیر با 10 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبرهای ورزشی پایان بخش این قسمت از برنامه ما، اما همکارانم برنامه های آزادی را با شما ادامه می دهند. با ما باشید.